درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم تا سومین قسمت از مجموعه شاهنامه رو با هم داشته باشیم. در دو قسمت پیشین فقط راجع به زندگانی فردوسی صحبت کردم پدر هومر، و این قسمت قراره که در بخش سوم ما بریم به سراغ خود شاهنامه و از به نام خداوند جان و خرد شروع کنیم و بیاموزیم. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای نوروزی به پسران و دختران و خوبم که آمدند و از راه شاهنامه شناسی مردمی خود را بازیابند و جایگاه خود را در سپهر فرهنگ جهان بشناسند. جشن سوری را پشت سر گذاشتیم. شما افشین گرامی و دوستان دیگر اگر پروانه بدهید، نخواست نگاهی داشته باشیم به این شادروز بزرگ ایرانی و سپس بپردازیم به شاهنامه.
حسناً با کمال سراپا گوشیم.
آغاز کنیم از خود نام این جشن که امروز چهارشنبه سوری گفته می شود. نام این شادروز بزرگ ایرانی جشن سوری یا پیشوازینه گل سرخ یا همان گل سوری است. به سوری همان سرخ و نماد آتش است. کاری به چهارشنبه ندارد. پیش از یورش تازیان و پذیراندن آیین جشن سوز و شادی ستیز اسلام بر مردم ایران، روزهای هفته یا روزهای ماه ریخته دیگری داشتند. در آیین مهری هفته آغاز می‌شد با کیوانشید، برگرفته از نام گردونه کیوان. امروز می‌گوییم شنبه، چه زشت است که میگوییم شنبه. روز دوم مهرشید یا خورشید روز که هنوز هم در زبان انگلیسی بر جا مانده است از به پیروی از آیین مهری، هنوز هم ساندی گفته میشود، روز آفتاب، روز خورشید. سپس مهشید یا ماه پرفروغ، در انگلیسی ماندی، و پس از آن بهرامشید، سه شنبه، نام ایزد رزم و پیروزی، برگرفته از ستاره رایومند تیر. ارمزشید نام دیگری برای خداوند جان و خرد. ناهیدشید روز ایزد مانو اردویسان آنهیتاس. و در گاه شمار ساسانی هم روزهای ماه با نام شش امشاسپند و 24 ایزد بودند، مانند ارمزد نخستین روز هر ماه و سپس بهمن، اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، سپندارمز و جز اینها، نام 24 ایزد ایرانی. پس از اسلام روزهای هفته به شیوه دینهای ابراهیمی شنبه و یک شنبه و جز اینها شد. واژه شنبه از زبان عبری به زبان عربی درآمد و سپس به ایران رسید و اندوهمندانه ما ایرانیان بیدرنگ، همان گونه که واژه های نام پارسی را به خاک روبه ریختیم و واژگان تازی را بر جای آنها نشاندیم، با جشن‌های خود، با روزها و شادروزهای خود نیشترین کردیم. شنبه را به جای نام‌های زیبای چه در گاه شمار زرتشتی روزگار ساسانی و چه در گاه شمار میترائی یا آیین مهری که هر دو را ما از خود دور کردیم، دوراندیم، به خاک روبه ریختیم و به جای آنها این واژه های زشت شنبه و یک شنبه و دو شنبه و تا بدتر از همه جمعه را آوردیم. مسلمانان شیعه مذهب برخی از روزهای ماه را به ویژه چهارشنبه را نحس مستمر می شمردند. شما نگاه کنید، ما در ایران، ایران پیش از اسلام و در فرهنگ ایرانی چیزی به نام نحس نداریم، ولی این واژه نحس مستمر از راه شیعه‌گری به فرهنگ ایران در آمد و روز چهارشنبه شد نحس مستمر. فرازهایی از این گونه سخنان یاور را برای شما میخوانم تا بدانید که ما خود با خود چه کردیم. از امام حسن عسکری روایت شده است: در هر ماه عربی روز نحسی است که هیچ کار را نشاید جز نماز و عبادت و روزه. یعنی همه اون چیزی رو که ما فرهنگ ایرانی میدانستیم، فرهنگ کار و کوشش و پیشبرد جهان، در این روز هیچ کار نباید کرد، تنها نماز و عبادت و روزه. یکی از اون روزها، تازه یک روز نیست، روزهای گوناگونی است که من اینجا تنها به چهارشنبه پرداختم. یکی از اون روزها چهارشنبه آخر ماه است. امام علی فرمود روز چهارشنبه روز نحس مستمر است و در این روز جهنم آفریده شد. امام صادق فرمود چهارشنبه روزی است که نحوستش مستمر می باشد، زیرا اولین و آخرین روز از ایامی است که حق تعالی فرموده است. این تند باد بنیادکن را هفت شب و هفت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت. ابن ابی حاتم از زر ابن حبیش یا حبیش نقل کرده که مقصود از فی یوم نحس مستمر روز چهارشنبه است. از امیر مؤمنان درباره روز چهارشنبه و فال بدی که به آن میزند و سنگینی آن و اینکه منظور کدام چهارشنبه است سوال شد. من اینا رو از دفترهای گوناگون گرد آوردم تا همیهنانم بباورند که روز چهارشنبه چرا نحس شمرده شد و چرا این جشن رو ما چهارشنبه سوری نام دادیم. سوال شد و حضرت فرمود چهارشنبه آخر ماه هست که در محاق اتفاق افتاد و در همین روز قابیل برادرش حابیل را کشت. این را چه کس گفت؟ امام علی. و الله در این روز چهارشنبه تند باد را بر قوم عاد فرستاد. اگر اندکی یاران زمان بگذارند در این یاوه‌نامه ها بگردند، از این دست یاوه ها در یاوه‌نامه های خرسود شیعه بسیار میتوانید. در همه این یاوه‌نامه ها چهارشنبه به ویژه واپسین چهارشنبه در ماه یا واپسین چهارشنبه سال بسیار بسیار نحس است. مردم ایران برای ستیز با این اندیشه های شادی ستیزانه جشن سوری که همیشه در روزهای پایانی زمستان برگزار می کردند را به واپسین چهارشنبه سال انداختند تا نشان دهند که خریدار یاوه های برآمده از آیین بیابانگرد بی فرهنگ نیستند. از آن هنگام جشن سوری را چهارشنبه سوری نام داد تا هم ناخجستگی چهارشنبه را در آتش فرهنگ خود بسوزانند و هم به تازیان مسلمان دهنکجی کرده باشند. از این رو شد چهارشنبه سوری، ولی در فرهنگ ایران این جشن نامش جشن چهارشنبه سوری نیست. نام این جشن بسیار بسیار شادی بخش و بسیار کهن نامش هست جشن سوری، یعنی جشن سرخ. سوری یعنی سرخ، همون گونه که میگوییم می سوری یا گل سوری که گل سرخ یا می سرخ هست. یا نام دیگرش هست پیشوازینه گل سرخ. می رویم به پیشواز گل سرخ. زمستان به فرجام رسیده است و آغاز بهار است. یکی دیگر از آیین‌هایی که من باید همینجا بگویم، ایرانیان باستان هرگز از روی آتش نمی پریدن. چرا که می دانید که آتش در هستی شناسی ایرانی بسیار بسیار ارجمند شمرده می شود. هنوز هم اگر اندکی ژرف بنگریم همیهنانم، آتش بن هستی و بن شهریگری است. شما یک دم با خود بیندیشید که آتش را از زیر این کاخ ورجاوند بنیاد تمدن جهانی بیرون کشید، شما خواهید دید که در یک دم همه ما بوزینگانی خواهیم بود که باید در جنگل ها از درخت بالا و پایین برویم. اگر امروز این کاخهای سر به آسمان کشیده، این تمدن، این هواپیماها، این تلفن موبایل، این اینترنت، همه اینها بر روی آتش استوار است. نه تنها این، هستی خود شما. چرا 37 درجه گرما در تن ما هست؟ همین که این گرما فرونش است، چراغ زندگانی خاموش می شود. آتش بن هستی است. از این رو ایرانیان آتش را بسیار بسیار گرامی می داشتند و هرگز این گستاخی نمی کردند که از روی آتش بپرند، بلکه در هر کجا سه بوته آتش برمی افروختند به نشان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دست یکدیگر می گرفتند و پیرامون این آتش می گشتند و شادی می کردند. نه اینکه هر سوزنده بدبو و بد رو در خوراک آتش کنن و بعد از روی اون بپرن و اون یاوه های دیگری که همه اینها از روی ندانم کاری انجام میشن. بر روی ببخشید من نمدگی باشد.
پس ما تمام عمرم داشتیم گستاخی میگردیم با آتش.
به گونه میتوان گفت که آری، چون چرا این گستاخی میکردیم؟ برای که نمیدانستیم ارج آتش چیست. من یک ویژه برنامه رو با شما خواهم داشت افشین گرامی، اگه به من پروانه بدهید، در کنار بحث شاهنامه، چون نمیخوام از شاهنامه کنار برویم، درباره گرامی داشت آتش، چرا ایرانیان رو آتش پرست گفتن و چرا ایرانیان بدرستی آتش پرست شدن. و من امروز به نام یک ایرانی بسیار بسیار به خود میبالم که من آتش پرستم. آتش رو باید پرستید، ولی نه به معنی عبادت کردن، نه. پرستش در زمان پارسی یعنی پرستاری کردن، یعنی همون گونه که پرستار، خود واژه پرستار در بیمارستان بیمارش را پرستاری میکنه، کشاورز در کشتزار کشتش را پرستاری میکنه، میپرستد. ما نیز آتش را که بن هستی ماست و بن هستی جهانی است باید عرض بنهیم و بپرستیم، یعنی پرستاری کنیم، نه اینکه عبادت کنیم. در فرهنگ ایران عبادتی برای هیچ کس نیست.
میتونم بگم که مثلا تفاوت آیین های ایرانی تا اونجا که من میدونم، حالا شما اگر اشتباه گفتم بگین، این هستش که در آیین های ایرانی بندگی وجود نداره و برای همین این وقتی که صحبت پرستش میشه، چون تو آیین های ابراهیمی بندگی میشه بلافاصله، کسی که میپرسته یک کس دیگر رو بنده اون میشه، برای همین دچار گرفتاری میشیم دیگه. بعد موقع بعد به حرف نماینده هاش هم گوش بده و خلاصه گرفتارایی که همین الان هم کشورمون ویران کرده. درسته همچین چیزی؟
بسیار بسیار درسته افشین جان. زشت‌ترین نماد این بندگی همون پیشانی بر خاک ساییدن است، همون زانو سایی است. ایرانی هرگز این کار را نکرده است. در فرهنگ ایران جایی برای این نیست. در نماد، در بینش ایرانی، در هستی شناسی ایرانی، آدمی دستیار خداست، نه بنده خدا. من دستیار خدا هستم، خیشکاری من و خدا این است که دست در دست یکدیگر در پیشبرد ارزش‌های جهانی بکوشیم، جهان را ببالانیم، جهان را بگسترانیم، جهان را به زیباترین ارزش‌ها بیاراییم. کی؟ من و خدا، دست در دست یکدیگر. نه او مرا بندگی می‌کند و نه من او را. دو یاریم برای پیشبرد جهان. این اندیشه ایرانی است. بر روی من از سوی خودم و از سوی همه همکارانم در دانشگاه کوروش این شادروز خجسته جشن سوری را به همیهنان مبارز و ارجمندم همراه با بهترین شادباشها خجسته باد میگویم. پیش از پرداختن به شاهنامه، امروز قرار است که این گرامینامه را با ارج بسیار بکشاییم و برویم به سراغ خود شاهنامه. در نشست پیشین این کار را نکردیم، ولی پیش از اینکه شاهنامه را بکشاییم با گرامی داشته بسیار، شایان یادآوری میدانم که پس از چیرگی اسلام و مسلمانی در ایران، بیشینی نویسندگان و سخنسرایان ایرانی دفتر خود را با بسم الله الرحمن الرحیم و در پی آن با ستایش پیامبر و خلیفه های چارگانه از عمر تا علی و دیگر بزرگان عرب آغاز می کنند. این شیوه را تا به امروز هم داریم، شیوه ناخجسته. اگر نامه ای مانند مثنوی معنوی بدین شیوه آغاز نمی شد، افشین جان به جای آن از آغاز تا پایان دفتر برگی نبود که از این گونه یاوه پردازی های خردسوز توهی مانده باشد. شما نگاه کنید به دفتر مثنوی معنوی، ببینید چند دازه شرماور است خواندن این دفتر که از خامه یک ایرانی تراوید است. البته سخنان خوبی هم دارد گهگاه، ولی در بیشترین بخش های این دفتر آدمی شرم می دارد از اینکه چنین هم میهنی دارد به نام مولوی بلخی. پس از چیرگی خلالوش اسلامی در سال 57 هم دیدیم که دو کوشش ایران ویرانگرانه دوشادوش هم پی گرفته شده. یکی مبارزه همسویه با هرچی که نام و نشان فرهنگ ایران دارد، از درفش شیر و خورشید نشان بگیرید تا سازمان شیر و خورشید ایران، تا خیز برداشتن خلخانی برای ویران کردن ماندمانهای تخت جمشید، تا مبارزه با نوروز و آیین‌های نوروزی و تا مبارزه با شاهنامه و دیگر منمایه‌های فرهنگ ایران شهری، تا بستن راه پاسارگاد بر روی ایرانیان که مردم ایران به ویژه جوانان ایران به دیدار پدر کوروش بزرگ نروند، و سوی دیگر واداشتن مردم ایران به اینکه تا دهان به سخن میگشایند نخست بگویند بسم الله تعالی یا بسم الله الرحمن الرحیم و سپس سخن را پی بگیرند، تا همگی بباورند که مسلمانند نه ایرانی. در میان این گویندگان تنها و تنها فردوسی بود که کار بی همتای خود را با نام خداوند جان و خرد آغازید، و با همین یک رج همه کوشش 300 سالی تازیان مسلمان را در گذرگاه باد گذاشت. با همین یک رج همه آنچه را که آنها بافته و تنیده بودند به هم ریخت. دلبستگی ژرف فردوسی به فرهنگ ایران و آشنایی همه سویه او با کارنامه جهان باستان و شناخت ژرف او از بینش و منش و فرزانش مردمانی که در گستری فرهنگ ایرانی زیستند، این تکدان سخن پرداز خوشپرداز ایرانی را به جایگاهی آنچنان ورجاوند فرا برد که در هزار سال گذشته هیچ یک از سخن پردازان جهان نتوانستند شانه به شانه او بالا برافرازند و نام خود را در کنار نام فردوسی گردناویز فرهنگ جهان کنند. از این روز که نامور نامه او را شاه نامه های جهان نام دادند. اکنون با دلی به بزرگی دریا و سرشار از مهر ایران همراه با بهترین گرامی داشت می رویم به سراغ شاهنامه. برای اینکه شیوایی سخن و شیوه سخن پردازی فردوسی را از دست ندهیم، آسیب نزنیم، اگر پروانه بدهید هر بخش را یک بار می خوانم، سپس برمی گردیم تا کالبد سخن را واژه به واژه بشکافیم. ولی یک خانش را بایسته می دانم بر هر بخشی که اون آهنگ سخن فردوسی و شیوه سخن پردازی او رو از دست ندهیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است، به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، نیابد بدونیست اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه، سخن هر چه زین گوهران بگذرد نیابد بدو را جان و خرد، خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی، ستودن نداند کسو را چو هست میان بندگی را بباید بست، خرد را و جان را همی سنجدو در اندیشه سخته کی گنجدو، بدین مایه و رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان، به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یکسو شوی، پرستنده باشی و جوینده را به جرفی به فرمانش کردن نگاه، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزی است که فردوسی در چنین نامه کلان و گرانمایه از گوهر هستی بخش خدا میگوید. ولی آنچه میگوید به اندازه شیوا و دلپذیر است که یزدان شناختی نیاکان ما را به گویاترین شیوه پیش روی ما میگذارد و به ما نشان میدهد که نیاکان ما چه نگاهی داشتند به هستی و هستی بخش. اکنون برگردیم و ژرف‌تر بنگریم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نخستین پرسش این است که چه پیوندی هست در چشمانداز فردوسی و در هستی شناسی ایرانی میان خداوند و جان و خرد؟ چرا این سه گوهر را همسنگ و برابر می شمارد و در کنار هم می چیند؟ آیا هم گوهری و هم ارزشی خداوند و جان و خرد ساخته و پردخته ذهن خوشپرداز فردوسی است؟ و یا هزاران سال پیش از فردوسی این اندیشه در میان ایرانیان روایی داشته است؟ ایرانیان از هزاران سال پیش از فردوسی همواره خداوند و جان و خرد را جدا از یکدیگر ندانستند. به سخن دیگر، آیا می توان گفت که همسرشتی و همگوهری خداوند و جان و خرد سنگ پایه و شالوده بنیادین فرهنگ ایران شهری و جهانبینی ایرانی است؟ بیدرنگ خواهم گفت آری. برویم نشانه های این سنگ پایه را در زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران جستجو کنیم. ببینیم که از کجا آغاز شد. اشوزرتوش ورجاوند در سرود 43 یسنا میگوید: ای مزدا، ای خداوند، هنگامی تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم. ببینید، مزدا همان خداوند و زندگی همان جان است. زرتشت میگوید: ای خداوند، هنگامی توانستم از راه خرد و اندیشه نیک بشناسمت که تو را بی خوبون زندگی و سرآغاز زندگی دیدم. و دیدیم که نام دیگر زندگی همان جان است. ای مزدا، آن زمان که خرد پاک تو را فرازاید، توانایی مینوی و اندیشه نیک با کنش خود جهان را به سوی راستی پیش میراند و پارسایی آیین خرد تو را که کسی نتواند فریفت برادان می آموزاند. به روشنی پیداست که اشوزرتشت ورجاوند مزدا و جان که همان زندگی است و خرد را سه نمود از یک گوهر می بیند. به سخن دیگر، مزدا همان خرد، به خرد بیخ زندگی و هنجار هستی است. مزدا یک واژه دو بحری از زبان اوستایی است. بحری نخست آن مز به چم بزرگ، سطور، درشت و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی در واژه مس و همکردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز این ها دیده می شود. بحری دوم دا، اینها را میگویم تا بدانید که با الله هیچ پیوندی ندارد. بحر دوم این واژه مزدا، دا، به شم بخشیدن، ارزانی داشتن، ساختن، آفریدن و فرو نهادن است. همکرد این واژه مز و دا می شود دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که آسمان و زمین و پری آنها را از سرچشمه جوشان خرد جهانسوز جهانساز پدید آورد و خود همان جهان شد. این همان گوهری است که سپستر خدا یا خداوند جان و خرد نام کرد. اکنون ببینیم خدا چیست. واژه خدا در زبان پارسی برآمده از واژه خدای یا خواداتا یا خوادای در زبان پهلوی است. بعد نخست این واژه خود یا خوا به شم تخم و خایه است. تخم هر چیزی از تخم گیاه تا تخم آب و تخم خاک و جانور و هر باشندگی دیگر. بعد دوم داتا به شم دهنده، زاینده، آفریننده و جز اینها. همکرد این دو بحث می شود خواداتا یا خدای یا خدا. و این تخمی است که خودش خودش را میزاید، خودش خودش را میافشاند و با خود افشانی گیتی را پدید میآورد. درست همانند ابر سیاه بارانزایی که در دانه دانه های باران خودش را بر زمین میافشاند تا خاک و گل و گیاه و جانور و همه زیستمندان را توان زایش و رویش و بالش و میرش بخشد. در این جهان بینی هر تکی از جهان هستی به گونه ای با خود هستی بخش این هم است. درست مانند جامی که به دریا میزنی. آب در جام ما همان آب دریاست. چیستی و چگونگی این دو آب یکیست، ولی ریختار یا اندازه پیاله و دریا این همان نیستند. در این جام که ما از آب دریا برداشتیم نمیتوان کشتی را، نمیتوان شنا کرد، نمیتوان نهنگ پرورش داد، ولی آب همان آب دریاست. سری هم به اساطیر ایران بزنیم ببینیم که آنجا چه خواهیم یافت در هستی شناسی ایرانی از روزگار باستان تا به امروز. در اینجا میخوانیم در اساطیر ایران، خواهش میکنم اینها را جرف بنگرید تا بدانیم چرا شاهنامه به نام خداوند جان و خرد آغاز میشود. در اساطیر ایران میخوانیم پس هرمزد یعنی خدا از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. یعنی خدا یک تن داشت، از تن خودش تن آفریدگان را پدید آورد. یعنی خورشید و ماه و اختران و زمین و زیستمندان و آب و خاک و گیاه و جانور و هر اون چه که در کالبد هستی هست، همه اینها پدید آمده از تن خدای خود خدا، از تنش اینها را پدید. پس میبینیم که هر تکی از اندامهای گیتی با خود اون خدا این همان است. یک پیکر بزرگ حالا تکه تکه شد، یک تکه شد خورشید، تکه دیگرش شد ماه، تکه دیگرش شد زمین و تکه دیگرش شد من و تکه دیگرش شد تو. از این گزاره به روشنی میتوان دریافت که تن آفریدگان یعنی گیتی پدید آمده از تن خود آفریننده است. پس خدا همان گیتی و گیتی همان خداست. در فراسوی گیتی دنبال الله نگردید، در پی خدا نگردید، خدا همین است که هست در گیتی و خود تو خدایی. باز میگوید هرمزد هر دوست، یعنی خدا هر دوست. نخست مینو یعنی اون چیزی که کالبد ندارد، مانند ذهن، اندیشه، فکر، خیال. سپس مادی یعنی هر دوست. پس آن اندیشه تو هم خداست، خواب تو هم خداست، خیال تو هم خداست، خود بدن تو هم تکه دیگری از خداست. هرمزد هر دوست، نخست مینو سپس مادی. نه تنها کهکشان ها و خورشید و ماه و اختران و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور و همه دیدنی ها و بسودنی ها اندام های گوناگون تن خدایند، بلکه جان و خرد و اندیشه و ذهن و خیال هم اندامهای نادیدنی و نابسودنی از همان گوهر. در این راستاست که ابن عربی یکی از بلندپایه‌ترین بینشوران دبستان جان خدایی یا همه خدایی ایرانی میگوید: عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره‌ای جلوه خدا بیند، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته. بر پایه این سخن بود که من میگفتم در یکی از نشست ها که سگ خانه تو که دوستش میداری خود خداست. الاغی که اگر میداشتی و سوارش میشدی آن الاغ خود خداست. اگر اسبی داری و سوارش میشوی آن اسب خود خداست. آن ماهی قرمزی که در تنگ بلور میاندازی برای آیین نوروزی، خانه نوروزی، آن هم خداست. آن آب هم خداست که در تنگ بلور تو هست، خود تنگ هم خداست و آن سبزه هم خداست. شیخ محمود شبستری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راز، میگوید: بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست، دام زلف سیه و صبحه صد دانه یکیست. صبحه همان دانه تسبیح است. هر زمان جلوه حسن ارچه ضروری دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه، که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان می دهد. گاه سنگ می شود، گاه گرگ بیابانی، گاه ابر می شود، گاه ماسه های کبیری، گاه رنگین کمان می شود، گاه نهنگ دریا، گاه سیمرغ می شود، گاه یک گل سرخ. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد. اکنون برویم، این را گفتم تا بدانیم این به نام خداوند جان و خرد از کجا سرچشمه می‌گیرد. برآمده از اندیشه ذهن خوشپرداز فردوسی نیست، ریشه در بینش ایرانی دارد. ایرانی از هزاران سال پیش خدا، جان و خرد را سه نمود از یک گوهر می‌دانست. برویم به سراغ رج دوم. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. این همه گواه دیگری بر آن چه که گفتیم. همه نام ها از آن اوست. او به هر نامی که دوست دارید می توانید بنامید. هر نام، نامش را بگذارید کوه، دریا، خشکی، آسمان، خورشید، سپر، کهکشان، رنگین کمان، هستی بخش، خرد، دانش، زندگی، کیهان، همه اینها نامهای اوست. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. او کسی نیست که برود چراغ ماه و خورشید را بیافروزد یا آنها را خلق کند و جهان را روشنایی بخشد. خودش همان ماه و خودش همان ناهید و مهر و همان فروزش آنهاست. خودش هم خورشید است، هم پرتو خورشید، هم ماه است و هم فروغ ماه. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. باز هم یک نشان دیگر از آنچه که گفتیم. در هیچ نام، ببینید همه این نام ها نام اوست، ولی در هیچ نام و در هیچ واژه ای نمی گنجد. در خیال هم نمی گنجد، در اندیشه نمی گنجد. گوهری است فراتر از همه باشندگان، پیکری است بیکرانه و برون از فهم آدمی به گفته فردوسی. پیکری که هر تکی از جهان هستی یکی از اندام های اوست. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. بیننده یعنی چشم. میگوید با چشم سر فرزندم دل بندم، با این چشمان سر نمیتوان او را دید. پس چشمان خود را برای دیدن او مرنجان. اگر براستی میخواهی او را ببینی، میخواهی خدا را ببینی، در آینه نگاه کن، خودت را بنگر، خدا را دیدی. چرا؟ چون خودت خدایی. نیابد بدونیست اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. بزرگی و بیکرانگی او را نه تنها با چشم سر نمیتوان دید، به نیروی اندیشه هم نمیتوانی کرانه های پیدا و ناپیدایش را بسنجی. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو را جان و خرد. یعنی هر اندازه بکوشیم بیهوده است. گوهران یعنی آخشیجان یا عناصر گیتی و باشندگانی مانند آب و خاک و هوا و گیاه و جانور و آتش تا کهکشانهای تو در تو. خرد در سخن برگزیند همین، همان را گزیند که بیند همین. این هم یک نشانه پررنگ دیگر در پشتیبانی از آنچه که گفتیم. میگوید اگر بخواهیم از راه خرد و دانش و بینش نیک یکی از سخنان گفته شده را بپذیریم، چیزی را برخواهیم گزید که میبینیم، که فرادست ماست، که فرادید ماست. آدم خردمند در پی نادیدنی ها نمیگردد، در پی باد نمیدود و خود را خسته و کوفته نمی کند. به جای در پی نادیدنی ها رفتن و پنداری را از فراسوی گیتی جستجو کردن، بیهوده است. سنگ را میبینیم، کوه را میبینیم، آسمان را میبینیم، ماه و خورشید را میبینیم، اختران را میبینیم، درخت و گیاه و پرنده و خزنده و چرنده را میبینیم و خودمان را و کودکانمان را میبینیم. همه آنچه را که میبینیم اندامها این از تن خدایان. پس به جای اینکه خدا را در فراسوی گیتی جستجو کنیم، به خود نگاه کنیم، به سنگ و کوه و گل و گیاه و آب و خاک و جانور نگاه کنیم. همه آنچه که میبینیم اندامهای زیبا و با شکوه از تن خدا و هر یک به تنهایی همان خدایان. در اوستا خواندیم که پس هرمزد از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. پس تو خودت خدایی. در پی خدا در ناکجا آباد مگرد. در برابر یک پندار نادرست زانو بر زمین نزن، پیشانی بر خاک نمال. مانند دیو زدگان در پی باد ندو، باد را نمیتوان گرفت. پسرم، دخترم، آن که به تو میگوید این بکش، آن بکش، دست این ببر، پای آن ببر، دارایی این مصادره کن، کشتزار آن دیگری به آتش بکش و در سوگ دشمنان میهنت، دشمنان سرزمینت، کلی خود را با قمه بشکاف و زنجیر بر پیکر خود بکش، او خدا نیست. او اهریمن است، دیو است، پتیاره است، جهان ویرانگر است. میخواهی خدا را ببینی؟ به همسرت نگاه کن، به پدر و مادرت نگاه کن، به در و دیوار دبستان و دبیرستان و دانشگاهت نگاه کن، به گلها و درختها و جویبارهای پیرامونت نگاه کن. اینها همه و همه اندامهای گوناگون از تن خدایند. ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید بست. ستودن در اینجا یعنی گزارش کردن یا زبانی کردن آنچه که در اندیشه می گذارم. من هرچه بگویم بیهوده است. فردوسی می گوید نمیتوان او را سوی، نمیتوانم او را آن گونه که هست گزارش کنم یا بستایم یا زبانی کنم. پس میان بندگی را بباید بست. من روی واژه بندگی اندکی میدرنگم، یعنی باید آماده کار و کوشش. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی کار آدمی و بندگی کردن کدام است. چرا فردوسی؟ ببینید ما یا فردوسی را آنگونه که شایسته اوست، شایان اوست، بزرگ میدانیم، اگر این است بپذیریم واژه بندگی را که او به کار برده است. ولی ببینیم که این بندگی چیست. در دینهای ابراهیمی از آنجایی که آدم از درختی که الله گفته بود از آن نخوری خورد، از بهش بیرون افکنده شد تا کار زمین کند و شریعتی با نزدیک به 700 فرمان برای او برنهاد که این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این بخور آن نخور، این بخواب با آن نخواب. به گفته خمینی راه دامنی این ولایت را به شما نشان می‌دهد که در رویه 107 کشف الاسرار برای نشان دادن دامنی فراخ این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، خمینی در رویه 107 کشف الاسرار می‌نویسد پیغمبر اسلام برای مستراح رفتن، مجامعت کردن، شیر دادن چندین حکم الهی و فرمان آسمانی آورده و برای هیچ چیز کوچک و بزرگ نیست که تکلیف معین نکرده باشد. ببینید این آموزه بسیار بسیار تبهکارانه اهریمنی است و در رویه 315 از همان کتاب ادامه می‌دهد قانون‌های اسلام مانند قانون مالیات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قصاص و جلوگیری از مسکرات و ساز و نواز و زنا و لواط، نگاه کنید ساز و نواز در پی آن زنا و لواط، و قوانین تطهیر و تنظیم و وضوء و غسل و امثال آنها قوانین ثابت الهی هستند. ولی در بینش ایرانی همه چیز از بیخوبان دگرگونه است. اینجاست که میگویم هم میهنانم نمی شود هم ایرانی بود هم مسلمان، اینها با هم نمیخوانند. در بینش ایرانی آدمی دستیار خدا در کار آفرینش است. این نخستین سنگ پایه فرهنگ ایران شهری است، بن هستی شناسی ایرانی است. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه باشندگان و دیگران. پس کمر بندگی بستن را یا بندگی را کمر بستن یعنی اینکه راستای جهش و جنبش هستی را بشناسیم و همه روزه در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها بکوشیم. این می شود بندگی کردن، یعنی کار کردن، یعنی کار کردن و کار کردن و کار کردن، گهگاه البته آرمیدن، ولی باز هم کار کردن، کوشش. ولی این کار و این کوشش باید که در پرتو خرد و اندیشه نیک باشد. در چه راستایی؟ در راستای هنجار هستی، هنجار آفرینش، در راستای پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها. این می شود بندگی کردن، کمر بندگی ببند. خرد را و جان را همی سنجد، در اندیشه سخته کی گنجد. او در اینجا همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. میگوید خرد تو و نیروی زیست تو که همان جان است با هنجار هستی و سامان آفرینش سنجیده می شود. هر گونه کج رفتاری، هر گونه ناهماهنگی با هنجار هستی زیان بزرگی است که به خود و و به خانمان، به شهر و کشور و به جهان هستی میزنی. پرخوری، بدخوری، زیاده نوشی، تنبلی، زیاده خوابی، اعتیاد به مواد مخدر، دروغگویی، پشت هم اندازی، چاپلوسی، فزونخواهی، سینه زنی، غم زنی، نوحه خوانی، اندوه پراکنی، خرافه باوری، اینها همه و همه وارون هنجار هستی و زیانی است که بر خود و بر جهان هستی میزنی. باید برابر آن ریتم کیهانی، برابر آن سامان آفرینش بیندیشی، کار کنی و پیش برو. در اندیشه سخته کی گنجد؟ سخته یعنی سنجیده شده، به سنجش در آمده، وزن شده. میگوید رازوارگی های جهان هستی آنچنان به هم پیچیده و تو در تو هستند که در اندیشه دانشوران هم نمی گنجند. بدین مایه و رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان. با این کارمایه هایی که آدمی دارد، مانند چشم و گوش و هوش و مغز و خرد و اندیشه و زبان، هرگز نمیتوان رازوارگی های پیش در پیش و دو تو در توی جهان را شناخت و زبانی کرد، یعنی اندیشه را به زبان آورد. چرا؟ که گستری زبان بسیار تنگ و گستری ماناک یا معنی بسیار فراخ است. از این رو پیشنهاد میکند بهتر است که به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. خستو یعنی به زبان آوردن، آشکارا گفتن، پذیرفتن، بروز دادن. همان که تازیگویان اعتراف یا اقرار یا مقر شدن میگویند. بپذیر که همه اندامهای گوناگون هستی از کوچکترین ذره های نادیدنی، کوچکتر از اتم، تا بزرگترین کهکشانهای نادیدنی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و ماهواره های مانند هابل و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همگی پیوسته و وابسته به یکدیگرند. در جهان هستی هیچ باشندهی جدا سر و ایستاده به خود نیست. از سوی دیگر این زنجیره کران ناپذیر هستی در زیر فرمان یک هنجار و سامان بسیجیده زایش و رویش و بالش و میرش به سر میبرد. از آنجایی که آدمی هم مهره ای از مهره های به هم پیوسته این گیتی بیکران، پس خیشکاری آدمی این است که ریتم این هنجار را بشناسد و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ بسازد. زرتشت این ریتم کیهانی را عشا می‌داند. فردوسی آن را می‌باورد و گسترش می‌دهد. سخن را گسترش می‌دهد. پرستنده باشی یا جوینده را، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. پرستنده بودن یعنی پرستاری کردن، پرستیدن یعنی پیشکاری، پرستاری، نگهداری، زاوری، دستیاری، تیمار و نیرو رسانی. در هیچ کجا واژه پرستیدن برای عبادت کردن به کار نرفته است. نمونه های از شاهنامه را می آورم تا هیچ گمان دیگری نداشته باشید. در داستان سیاوش کسانی که اندر شبستان بودند هوشیوار و مهتر پرستان بودند. مهتر پرستان همون پیشکاران و پرستاران. در پادشاهی یزدگرد تن خیش یک چند بیمار کرد، پرستیدن پادشاه خار کرد، یعنی خود را بیمار نشان داد تا از پیشکاری پادشاه شانه تویی کند. رستم به اسفندیار میگوید خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و با پوزش خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو. یعنی چه؟ یعنی خوشا مردم، آیا میگوید که مردم ایران تو را عبادت میکنند؟ میگوید خوشا مردم ایران که پرستاران تاج و تخت تو هم. تو پادشاه بزرگی هستی و خوشا این مردم که در پرستاری، در پاسداری از تاج و تخت تو میکوشند. در پادشاهی خسرو پرویز میگوید نیاکان ما را پرستیده اید، بسی شور و تلخ جهان دیده اید. شما پیشکاران، پیشکاران و زاوران نیاکان ما بودید، خدمتگزار ما بودید. در داستان هوشنگ پس از پیدایی آتش یا آموختن شیوه آتش افروختن، بگفتا فروقی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. چه میگوید؟ میگوید بیاید این آتش رو عبادت کنی. میگوید این آتش یک داده ایزدی است و فرمان خرد این است که آن را پرستاری و نگهداری کنی. با این داده ها و روشنی دانسته می شود آنجا که بگوید پرستنده باشی و جوینده راه، یعنی با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور و دیگر باشندگان زیستبوم بکوشی و هنجار و سامان جهان را بشناسی و میهنت را از خشکاندن آبهای زیرزمینی و رودها و تالابها و دریاچه ها و آسیب رساندن به جانوران و نابود کردن جنگل ها دور بداری. ببینید خدایی که تاکنون شناختیم یک فرمان بیشتر ندارد و آن یگانه فرمان همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهان است. این خدایی است که هم زرتشت به ما میشناساند و هم فردوسی از زرتشت آموخته است و دوباره به ما باز میشناساند. خدای ایرانی هیچ فرمان دیگری جز این ندارد. فرمان خدا همان سامان و همان هنجار، هنجار هستی و همان ریتم کیهانی است. و ما مردم، خشکاری ما مردم این است که این سامان، این هنجار و این ریتم را بشناسیم و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ کنیم. این یگانه فرمان شایان ژرف‌نگری بسیار است. بسیار باید به این اندیشید. رها می کنم در نشست آینده از توانا بود یادتون باشه، از توانا بود هر که دانا بود پی خواهیم گرفت. من پوزش می خواهم یک بار دیگر از همه شما یاران بسیار خوبم و این کاستی تنی را بر من ببخشید. با سپاس بیکران از تافشین بسیار گرامی، تا دیدار دیگر.
سپاس از شما پدر هومر، ممنون که با این شرایطی که دارین بازم اومدین اینجا و این اطلاعات رو، این دانش و گرانبهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. سپاس، تا برنامه بعد.
سپاس بیکرم.